بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا از سماع و العالم، صفحه 39، سطر 14. و بعد از آلک، فإن ابدال النسبت انما یکون فی الاشیاء التي تكون من جنس واحد تکون و فیها نسبت و محفوظتن فی حالت الاصل و الابدال. بعضی ها معتقد بودن که هر چیزی که مبصر است ملموس نیست هست، بنابراین کواکبی که مبصر هستند ملموس هم هستند، و اگر ملموس باشند کفیات ملموسه دارند، یعنی حرارت و برودت، سخل و خفت و امثال ذلک. بر این مدعا استدلالی کرده بودند که شبیه استدلالات ریاضی بود. ما این استدلال رو نقل کردیم، بعد بر این استدلال ایرادایی داریم که ایراد اولش رو گفتیم. حالا میخوام ایراد دوم رو بگیم. در این ایراد دوم توجه کنید، حدود 8 خط شرایط ابدال گفته میشه. این پاراگرافی که تو کتاب ماست تموم میشه. پاراگراف بعدی شروع میشه که میگه لکن امور طبیعیه لیس یجب تا آخر. از اونجا توضیح میده که شرایط ابدال در مورد بحث ما فراهم نیست. پس در این پاراگراف 7-8 خطی شرایط ابدال رو بیان میکنه، و در اون لکن الامور طبیعیه که صفحه بعد سطر 5 شروع میشه بیان میکنه که این شرایط ابدال در مورد بحث ما نیست. نتیجه میگیره پس دلیلی که شما اجرا کردید در موردی اجرا کردید که شرایط را ندارد، پس دلیلتون باطله. توجه میکنید اشکال دوم اشکال طولانیه، حدود 1 صفحه طول میکشه یا یه خورده بیشتر. حالا الان من فقط شرایط ابدال رو میگم، دیگه کاری به اون بحث بعدی که شرایط در مورد بحث ما جاری نیست و موجود نیست فعلا که به اون کاری ندارم تا به اونجا برسم. الان ابدال رو میخوام بحث کنیم. در ابدال ما اعضایی داریم، حالا اون اعضا 4 عضو داریم. در ابدال 4 عضو داریم که این 4 عضو حالا یا مقدارن یا عددن یا هرچی. بعد یک نسبت بین دوتای این اعضا داریم و یه تناسب نسبت، یه تساوی هم بین دوتا نسبت داریم. سلام علیکم. ما در مورد اون اعضاء این تناسب شرط داریم. شرطمون اینه که هر 4 تاشون از یک جنس باشن، مثلا هر 4 تا عدد باشن یا مقدار باشن. یکی عدد باشه یکی مقدار، ما ابدال رو اجرا نمی کنیم چون شرط موجود نیست. مثلا بگیم نسبت 2 به 1 خطی، این ممکن نیست مگر خط رو اندازه بگیریم، عددی رو که از این خط به دست میاریم اون رو تالی قرار بدیم، بگیم نسبت 2 مثلا به 3. و الی اگه بخوام بگیم نسبت 2 به خط، ولی اون خط 3 سانتیه کافی نیست، باید حتما اون خط 3 سانتی رو تبدیل کنید به عدد 3 سانتی، بعد اون وقت تناسب رو درست کنید و ابدال کنید. این شرط اول که باید اون اعضایی که تناسب رو درست میکنن از یک جنس باشن. شرط دوم، که شرط خود تناسبه. اون شرط دوم اینه که اگر بین عدد اول، مثلا به عدد مثال میزنم که روشن‌تره، و الان مقدار و بقیه چیزا هم میوشون دارند، اگه بقیه چیزا داشته باشیم، حالا بعدا باید بحث کنیم غیر عدد و مقدارم تو ابدال راه پیدا میکنه یا نه. اگه عدد اول به عدد دوم نسبتی دارد، همون نسبت رو عدد سوم به عدد چهارم داشته باشد. اینم شرط دوم که شرط تناسبه. مثلا در اون مثالی که من دیروز گفتم، 3/9 مساوی است با 4/12. الان توجه کنید نسبتی که اولی به دومی دارد این است که جزئی از 3 جزء دومی است. اولی 3 است، دومی 9. 9 مشتمل بر 3 تا 3 تاست. اون وقت 3ی که صورت کسره یکی از این 3 تاست. خود اون 3 یکی از این 3 تایی است که 9 بهش تقسیم میشه. پس نسبت صورت به مخرج نسبت 1/3 است. توی اون نسبت دوم نگاه کنید، اونم همینه. 4/12 12 به 3 تا 4 تا تقسیم میشه. صورت یکی از این 4 تاست. پس در نسبت دوم هم نسبت صورت به مخرج نسبت 1/3 است. یعنی جزئی از جزئی از مخرج است. صورت جزئی از مخرج است. 3/9 جزئی از مخرجه، 4/12 جزئی از مخرجه. اگه میگفتیم 6/9 اجزایی از مخرج بود، جز نبود، اجزا بود. اینا رو دقت کنید، نکتهایی که میگم بعدا روشن باشه برای خوندن عبارت استقصات و اقلیدوس، که بعد که عبارت رو میخونم مطلب روشن باشه. وقتی میگیم یک، وقتی میگیم 3/9، 3 جزی از 9، ولی وقتی میگیم 6/9، 6 اجزایی از 9، چون مشتمل بر 2 تا 3 تاست. مشتمل بر 2 تا 3 تاست و 2 تا 3 تا به جمع منطقی میشه اجزا. اون وقت 6 میشه اجزایی از 9، اما 3 میشه جزی از 9. در 4/12 همینطوره. اگه میگفتیم 8/12 میشد اجزایی از 12، 8 میشد اجزایی از 12. حالا اگه گفتیم 4/12 میشه جزی از 12. البته ممکنه شما دورم جز بگیرید، ولی تو این مثالی که ما داریم میزنیم 4 رو جز گرفتیم، یعنی 12 رو به 3 تا 4 تا تقسیم کردیم. حالا بگید 2/12، 2 هم جزی از 12 است، منتها جزی از 6 جزه. 12 به 6 جز تقسیم میکنیم، این دو میشه جزی از اون 6 جز. وقت بگیم 4/12 میشه اجزا. اگر 2/12 بشه جز، 4/12 میشه اجزا، 6/12 به بالا میشه اجزا.
نسبت مهم سلسه هست، یک سلسه میشه یک جز، دو تا.
بله نسبت مهمه، اون اجزا رو کار نداریم. خب روشن شد که در این تناسب ما شرط دوم این بود که همون نسبتی که همون رابطه، حالا تعبیر میکنی به رابطه، همون رابطه‌ای که در نسبت یعنی کسر اول موجود بود، همون رابطه در نسبت یعنی کسر دوم هم موجود باشه. در این صورتی که میتونیم بین دو تا کسر علامت تساوی بذاریم و بگیم تناسب درست شد. این شرط دوم.
شرط قبلی
بله؟
قبل و بعد ابدال یا قبل
چه؟ اینا شرایط خود تناسبه، هنوز ابدال کار نداریم. هنوی ابدال نرسیدیم. شرط اول در تناسب در اصل، ما اسمش میذاریم اصل، تناسب میذاریم اصل، اون که درش تصرف میکنیم میگیم ابدال. هم اصل رو داریم هم ابدال رو داریم. این دو تا شرطی که گفتم مربوط به اصله. بله؟ حالا الان بیان میکنم توجه بکنید اونم روشن میشه. پس شرط اول این بود که اجزا باید، یا اعضا یا اجزا فرق نمی کنه، باید از یک سنخ باشن، همه عدد باشن یا همه مقدار باشن. این شرط اول بود تا تناسب بتونه برقرار بشه. شرط دوم بود که همون رابطه ای که در نسبت اول موجوده همون رابطه در نسبت دوم موجود باشه تا باز تناسب بتونه محقق بشه. این دوتا شرط اصل بودن، این شرط تناسب بود. یا شرط دیگه هم داریم سلام علیکم، و اون شرط دیگه اینه که اگر ما این تناسب رو ابدال کردیم، همون نسبتی که در اصل برقرار بود همون نسبت هم در ابدال باید برقرار باشه. مثلا در این مثال که زدم رابطه ها یک سوم یک سوم بود، تو ابدال هم باید رابطه ها یک سوم یک سوم باشه. مثلا ملاحظه کنید اینطور میگیم 3/4، 3/4 وقتی ابدال میکنیم میشه دیگه 3/9 بود مساویس با 4/12، صورت به صورت نسبت میشه 3/4، 3/4 و 9/12. این رابطش همونه. اما چطوری متوجه بشیم؟ اینجا 3/4 آیا 1/3؟ یا 9/12 1/3؟ 9/12 رو ملاحظه کنید، 9/12 3/4، 9/12 3/4، اون یکی دیگه هم 3/4 بود، باز تناسب باقی مونه. این که من عرض کردم باید همون 1/3 باشه، اون اشتباه گفتم، لازم نیست همون 1/3 باشه، لازمه دوباره تناسب برقرار بشه، لازمه تناسب دوباره برقرار بشه. و لوک به تساوی دو نسبت در ابدال نمیتونیم بکنیم. اصلا قوام ابدال به اینه که باز تناسب باقی باشه. شرط که مربوط میشه به ابدال این است که بتونیم بگیم همون رابطه ای که بین نسبت اول در نسبت اول هست، همون رابطه در نسبت دوم باشه. ولی لازم نیست این همونی که در اصل داشتیم تو ابدال داشته باشیم. در اصل 1/3 و 1/3 داشتیم، در ابدال 3/4 و 3/4 داریم. پس اون این اون نسبت نیست. ولی این مطلب هست که همونطوری که در اصل باید همون رابطه که در نسبت اول است همون رابطه در نسبت دوم باشه، در ابدال هم همینطوره، همون رابطه که در نسبت اول و در نسبت دوم باشه. نسبت در اینجا معنی کسر ها، گاهی تعبیر میکنم به نسبت، گاهی تعبیر میکنم به کسر. هر دو شکلی، امروز میگیم کسر، دیروز میگفتیم نسبت. خب تا اینجا مطلب روشن شد. شرایط ابدال گفته شد، 3 شرط برای ابدال گفتیم. حالا بریم توی مانانوفی ببینیم این 3 شرط موجوده یا نه. اگه موجوده ابدال جاری میشه، موجود نیست جاری نمیشه. و ما ثابت میکنیم که موجود نیست، این شرایط موجود نیستن، پس جای ابدال نیست. حالا اون بحث بعدی ماست. فعلا این بحث رو بخونیم که شرایط ابدال توش هست. صفحه 39 سطر 14 و بعد از آلک، یعنی بعد از اون اشکال اولی که کردیم، یعنی علاوه بر اون اشکال اولی که کردیم، فإن ابدال النسب انما یکون، داره شرایط ابدال میگه که کجا هست، کجا ابدال نسبت انجام میشه. نسبت همون در اینجا معنی کسر، ابدال نسبت یعنی ابدال کسر. کسری به ما دادن، تناسبی به ما دادن، گفتن ابدالش کن. اونی که قبل از علامت تساوی می‌نویسیم نسبته، اونی که بعد از علامت تساوی می‌نویسیم نسبته، مجموعشون تناسبه. دوتایی با هم حساب کنی تناسب، چون بهش علامت تساویه. ابدال نسبت انما یکون، یکون تامت، یعنی انما یتحقق، منحصرا در این جا محقق می شود که این شرایط موجود باشند. انما یکون و فل اشیایی که تکون من جنس واحد، همه از یه جنس باشن، همه عدد باشن، یا همه مقدار. شرط دوم، تکون و فیها، یعنی در این اشیا، این شرط دوم، این عطف بر تکون قبل با حذف عاطف. فل اشیا علتی، یک تکون من جنس واحد، دو تکون و فیها در اون اشیا ان نسبت و محفوظتون فی حالت اصل و ابدال. نسبت باید در حال اصل و ابدال محفوظ باشه. اصل همون تناسب، ابدال هم تغییر یافته اون تناسب. نسبت در هر دو محفوظه. توجه کردید که در اصل نسبت در مثال ما یک سوم و یک سوم بود، در ابدال نسبت سه چهارم و سه چهارم بود. نسبت محفوظه، یعنی به هم ریختگی پیش نیامده. در ابدال در اصل تونستیم بگیم یک به دو سلس است و سه به چهار هم سلس است. در ابدال هم میتونیم بگیم یک به دو سه چهارم است، سه به چهار هم سه چهارم است. پس نسبت همونطوری که در اصل بود در ابدالم وجود داشت و حفظ شد. هرچند نسبت اون تعیونشو نمیدیم، مثلا در اصل نسبت یک سوم یک سوم داشتیم، این تعیون نسبت بود که یک سوم و یک سوم باشه. در ابدال ما این تعیون رو نداریم، ما سه چهارم و سه چهارم داریم، تعیون رو نداریم. ولی اصل نسبت محفوظه، همونطوری که در اصل نسبت رو داشتیم نسبت محفوظ بود، در ابدال هم نسبت محفوظ. تعیونش رو کار نداریم، تعیون ممکنه به هم بخوره. و تکون و نسبتون فی معنن واحدن بینه محصل، این و تکون و نسبتون یا تکون و نسبتن، هر دوش میتونید بخونید. اگر تکون و نسبتن بخونید زمینش برمیگرده به نسبتی که در جمله قبل داشتیم. اگر هم تکون و نسبتون بخونید که تکون و تامه است، هر دو جور میشه عبارت معنا شد. و تکون و این نسبتی که محفوظ است، نسبتن فی معنن واحدن بینه محصل، در یک معنا این نسبت برقرار شده که اون معنا یک معنای معین و محصله. این جمله رو تکون و نسبتن فی معنا واحد بینه محصل، این رو شاید بعدم برگردم توضیح بیشتری بدم. ولی نسبت حقیقتون معقولتون مشترکتون فیها، شرط دیگه اینه که نسبتی که در اصل و ابدال حاصله حقیقتیست معقوله، نسبت امر خارجی نیست، لذا بهش میگه حقیقتیست معقوله، یعنی عقلیه، خارجی نیست. شما در خارج دو طرف نسبت رو دارید، اما خود نسبت امری نیست که در خارج باشه، اتصاف به نسبت در خارج هست، خود نسبت در خارج نیست. پس نسبت میشه امر معقول، منتها معقولی که اتصافش در خارج، مثل امکان. امکان یه امر معقوله، خودش تو خارج نیست، ولی اتصاف به این امکان در خارج هست. مشترکتون فیها، نسبت یه حقیقت معقولی است که مشترکتون فیهاست، یعنی این طرف و اون طرف درش مشترکه. مثال زالک روشن میشه حالا همینش. من هنوز بله بله معقول ثانی فلسفی مثل امکان دیگه معقول ثانی فلسفی مشترکتون پیاس یعنی این طرف و اون طرف درش شرکت دارن. نسبت اینطوره دیگه، هر نسبتی اینطوره. مشترکتون پیاس یعنی وقتی شما زید و به امر نسبت میدید ابوت درست میشه، امرم به زید نسبت میدید بنوبت درست میشه. در این نسبت هر دو مشترکن، هم زید هم امر. یا دو تا برادر رو به هم نسبت میدید، اینجا هم هر دو مشترکن. منتها در اولی نسبتیست که لفظاش مختلفه، در دومی نسبتیست که لفظاش هم مختلف نیست، لفظاش هم مشترکه. ولی به لحاظ معنا نسبت در هر دو مشترکه. در هر دو حال که به دو لفظ مختلف گفته شود که عبوبت و نوبت است، که با دو لفظ متفق گفته شود که اخوبت و اخوبت است. نسبت امر مشترکاتون پیاست در همه جا، چون نسبت به دو طرفه، دو طرف توش مشترکه، تو این نسبت مشترکه. پس نسبت امریست معقول یک، یعنی خارجی نیست. ثانیاً مشترکتون فیاض، یعنی هر دو طرف در شرکت دارن. مثال و ذالک، تا اینجا مطلب رو کلی گفت، حالا میخواد در زمین مثال بیان کنه. اولا بحثی در اجزای تناسب داشت، یا اعضای تناسب، که اجزای تناسب توجه کردیم چهار تا عدد بودن، چهار تا مقدار. الان هم این بحث مطرح میکنه منتها در زمین مثال. اونجا گفت اشیایی باشن که جنس واحد داشته باشن، اشیا. حالا میگه عدد باشه، به جای اشیا میگه عدد، یا به جای اشیا میگه مقدار. خب این مثالیست برای اون اشیا، کلی رو تنزل داد در جز. بعد نسبت هم گفت نسبتون فی معنن واحدن به اینه محصل. بعد هم گفت نسبت حقیقتون مقبوله. بازم مطلب کلی گفت. مطلب کلی گفت و حالا میخواد در زمین مثال بیانش کنه. یعنی میخواد همون نسبتی هم که به طور کلی گفته بود تبیین کنه که در مقدار طوریست و در عدد طوریست. نسبت رو در مقدار طوری تعریف میکنیم و در عدد طوری دیگر. هر دو تعریف در کتاب استقاصات اقلیدس آمده. کتاب استقاصات اقلیدس غیر از کتاب اصول الهندسه شه. اقلیدس یک کتابی داره به نام اصول الهندسه که خواجه تحریرش کرده، ما تحریرشو میگیم تحریر اقلیدس یا تحریر اصول. گاهی هم میگیم جمع میکنه میگیم تحریر اصول اقلیدس، همون کتابی که 15 تا مقاله داره، 13 تاش مال اقلیدسه، 2 تاش هم ملحق. یک کتاب دیگه داره به نام استقاصات. الان بحثی که ما داریم در کتاب استقاصات اقلیدسه، نه در کتاب اصولش. در مقاله پنجم، در مقاله پنجم استقاصات نسبتی رو که در مقدار مطرحه بیان کرده. در مقاله هفتم همون استقاصات نسبتی رو که در عدد آمده معنا کرده. و من تعریف رو میخونم، تعریفی که اقلیدس در هر دو مقاله داره، یکی مال نسبت عدد، یکی مال نسبت مقدار. مثال ذالک، بله 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 موجوده. مثال ذالک یعنی مثال همین مطلب کلی کردن گفتیم انه لما علم ان لکل مقدار الى کل مقدار نسبتون. کل مقدار الى مقدار نسبت دارد. خب الان نسبت مقدار مطرح شد، باید تعریف بشه. بعد تو عبارت بعد میگه بله کل عددن الى کل عددن نسبتون، باز نسبت عدد مطرح شد، اینم باید تعریف بشه. تو این دوتا خطی که الان من اشاره کردم، ایشون یک بار نسبت مقدار به مقدار رو بیان میکنه، یعنی مطرح میکنه و بعد اشاره میکنه به تعریفش، یک بار نسبت عدد به عدد رو مطرح میکنه و اشاره میکنه به تعریف این نسبت، که نسبت ها متفاوت هست. نسبت تو مقدار طوری تعریف میشه، نسبت تو عدد طوری دیگه تعریف میشه. من اینو بارها عرض کردم، در ریاضی تمام امور باید منضبط باشه. اگر کوچکترین تغییری در یه شکلی پیدا شد، اون دلیل قبلی کافی نیست، ما باید دلیل جدید بیاریم. نمیتونیم بگیم این تغییر قابل تسامحه، حالا همون دلیلی که در اون شکل داشتی در این شکل هم داشته باشه. باید تا یه تغییر مختصر پیدا شد استدلال کنیم. بنابراین اگر نسبت تو مقدار مستدل شد، نسبت تو عدد مستدل نمیشه. باید برای نسبت در عدد شما دلیل جدا بیارید. پس نمیتونید دیگه در مقدار نسبت دلیل آوردم تمام شد، بلکه در مقدار دلیل آوردید اثبات کردید، در عدد هم باید دلیل جدا بیارید اثبات کنید. نسبت ها در هر کدوم فرق میکنه، همین کافیه که بگیم شاید به خاطر تفاوت نسبت حکم هم تفاوت کنه. پس حکمون باید مستدل کنیم و الا میگیم در مقدار این حکمو گفتیم دلیلم آوردیم، در عدد هم همین حکمو برمیگیم نمیاریم، چون در مقدار حکمو گفتی با این نسبت، در عدد نسبت عوض شده، یه معنی دیگه داره، حکم ممکن اینجا عوض بشه. مهم اینه که حکمو شما میخواد بر موضوع بار کنید و بر این باید بر این بار کردن باید دلیل بیارید. اگر نسبتتون معناش عوض شد، دیگه اون دلیل قبلی کارایی نداره. اینقدر دقیق در ریاضیات باید بحث کنیم. شما که استدلال کردیم به اون خصممون میگیم، شما که استدلالتون استدلال ریاضیه باید متوجه این مسائل باشید. در استدلال ریاضی این همه دقت ها هست، اینجا باید این دقت بکنید. دیر شروع کردیم امروز، من ظاهرا نمیرسم اینو بخونم. مثال و ذالک بمونه برای فردا.